أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما در بررسی روایاتی بود که در باب جهاد ابتدایی وارد شده و ممکن است که از آنها استفاده بشود که هدف از قتال تحمیل دین اسلام بوده. عرض کردیم که روایات را می توانیم به سه طایفه تقسیم بکنیم و اصلا شیوه بررسی کردن روایات هم همینطور باید باشه، یعنی طایفه طایفه کردن، به اصطلاح، به اصطلاحی که امروز بعضی از پژوهشگران علم حدیث به کار میبرند، تشکیل خانواده روایات اینجور تعبیر میکنند. قدیمی ها میگفتند طایفه روایات را به توائفی تقسیم بکنیم. منظور از این توائف اون روایاتی است که مضمون واحدی دارند، همه را در یک دسته قرار بدیم و بعد بیاییم و بین این روایات جمع ببینیم میشود کرد یا خیر، حالا اهم از این که مثبتین باشن و یا این که مثلا مطلق و مقید باشن، عام و خاص باشن، و یا این که احیانا پی ببریم به این که این روایات با هم دیگر تعارض مستقر دارند و در نتیجه باید مراجعه کنیم به مرجحاتی که در باب تعارض گفته شده. بسیار خوب، طایفه اول روایاتی بود که تعبیر رایج در اونها این بود: امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم. طایفه دوم روایاتی بود که در مورد اهمیت شمشیر و نقش آن در برپای عدالت و وادار کردن مردم به رعایت موازین الهی سخن گفته بود. و اما طایفه سوم که امروز میخواییم بررسی بکنیم، روایاتی است که در مورد چگونگی برخورد با اهل کتاب و مشرکین وارد شده است و در آنها این تعبیری که عرض میکنم یا مشابه این تعبیر آمده است: لا یقبل منهم الا القتل او الدخول فی الاسلام. به عنوان مثال یکی از این روایات را ما قرائت میکنیم که روایت مفصل و طولانی هم هست. قبل از این که سلام علیکم و رحمت الله، بی زحمت یکی از این چراغا را بله، قبل از این که اون روایت مورد نظر را من بخوانم، به یک روایتی که دیروز هم اشاره کرده بودم که دوستان مراجعه بکنند، یک اشاره اجمالی به اون داشته باشم، بعد بریم سراغ این روایت. روایتی که دیروز اشاره کردم روایتی بود در کتاب وسائل جلد 15 صفحه 24. عن فضيل بن عياض قال سألت أبا عبد الله سلام عليكم سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجهاد السنة هو أم فريضة. از امام صادق عليه السلام در مورد جهاد سؤال کردم، آیا جهاد سنت است یا فریضه؟ از اینکه سنت در نقطه مقابل فریضه به کار رفته معلوم می شود که منظور از سنت استحباب است. آیا جهاد مستحب است یا واجب است؟ فقال الجهاد على اربعة اوجه. حضرت فرمود که جهاد بر چهار قسم است: فجهادان فرض و جهاد سنت و جهاد سنت لا تقام الا مع الفرد. فرمود که ما دو دست جهاد داریم، دو قسمشان فرزند و دو قسم دیگر سنت هستند. بعد حضرت شروع کرد به بیان این جهاد سنت. بله، لا تقام الا مع الفرد. اون جهاد، یکی از اون جهادهای سنت و مستحبی، جهادی است که جز با جهاد واجب اقامه نمی شود. دنبالش توضیح داده، فرموده و جهاد و سنتن. اما یک جهاد دیگری هم داریم، یا جهاد، بله اینجا خیلی عبارت ریزه، من خوب نمی توانم بخوانم. بله، یک قسم جهاد دیگری هم داریم که اون قسم دیگر این چنین نیست که همراه با جهاد فرض اقامه بشود. بعد بیان فرمود فاما احد الفردین فمجاهدت الرجل نفسه عن معاصی الله عز و جل. این یکی از اون جهادهای واجب است، این که انسان با نفس خودش مبارزه کند. این من جهاد با نفس، جهاد در برابر معصیت است، نه اون جهادی که از مراحل عالی اخلاق محسوب میشه. منظور مقابله کردن با نفس است در برابر تمایلی که نفس انسان به ارتکاب معصیت دارد، و این طبیعتاً از واجبات باید شمرده بشود. فمجاهدت الرجل نفسه عن معاصی الله عز و جل و هو من اعظم الجهاد. خیلی قسم دیگر، و مجاهدت الذین یلونکم من الکفار فردون، و همینطور جهاد کردن با کفاری که همجوار شما هستند، نزدیک شما هستند، هم مرز شما هستند. یلونکم من الکفار، این هم جهاد واجبی است. بعد حضرت وارد عرصت جهاد سنت شده، و اما الجهاد الذي هو سنت لا يقام الا مع فرد، که این دیگه خارج از موضوع بحث ما می شود. ببینید، این روایت بررسی کردنش و عرصت جمع کردنش با روایات دیگر خیلی آسان است. چرا؟ به دلیل این که تنها نکته‌ای که ممکنه در این روایت منجر به یک برداشتی بشود که جهاد برای تحمیل دین اسلام بر مخالفان است، همین تعبیر مطلقی است که در روایت آمده. فرمود که و مجاهدت الذین یلونکم من الکفار فردون، همین جهاد کردن با اون کفاری که همجوار شما هستن جزء واجبات است، و مطلق گذاشته است این مطلب را. دیگر نفرموده این کفار چه جور کفاری باشند، آیا با شما سر جنگ داشته باشند یا نه، اقدام به جنگیدن با شما کرده باشند یا نه. واضحه که این عبارت مجمل است در مقام بیان تمام جزئیات جهاد با الذین یلونکم من الکفار نیست، فقط اصل مطلب را بیان کرده، اصل لزوم جهاد با کفاری که همجوار مسلمانان هستند. اما کیفیتش چگونه است، شرایطش چیست، در چه صورتی واجب می شود، در چه صورتی واجب نمی شود، تا کی باید به قتال ادامه داد، کی باید از قتال دست برداشت، اینها هیچ کدام بیان نشده. بنابراین به وضوح این روایت شریفه در این خصوص، یعنی در خصوص جهاد با الذین یلونکم من الکفار، اطلاق ندارد، اجمال دارد. اطلاق نیست، اجمال است. روایت بعدی که روایت مهمی است و طولانیه، و همه عبارت را ما سعی می‌کنیم بخوانیم، به دلیل اینکه نکات خوبی هم در عبارت دارد که برای فهم احادیث به ما کمک می‌کند. روایتی است در همین آدرسی که عرض کردیم، وسائل جلد 15 صفحه 25، یک صفحه بعد از اون روایت اولی که قرائت کردیم. عن ابي عبد الله عليه السلام قال سأل رجل ابي عليه السلام عن حروب امير المؤمنين عليه السلام. امام صادق عليه السلام می فرماید من حضور داشتم مردی آمد از پدرم امام باقر علیه السلام سوال کرد در مورد جنگ های امیر المؤمنین علیه السلام. و کان السائل من محبینا، و کان السائل من محبینا، و این سوال کننده جزو دوستان ما بود، جزو دوستداران ما ائمه بود. فقال له ابو جعفر علیه السلام، ابو جعفر یعنی امام باقر علیه السلام در پاسخ سوال او این چنین فرمود: بعث الله محمدن صلی الله علیه و آله به خمست اسیاف. خداوند متعال پیامبر اکرم را با 5 شمشیر مبعوث کرد، نه اینکه 5 تا شمشیر به قول امروزی ها فیزیکی در اختیار پیامبر قرار داد، بلکه منظور این است که 5 نوع جنگ را بر پیامبر مقرر داشت یا تشریع فرمود به تعبیر دقیق تر. 3 منها شاهره، 3 از این 5 شمشیر از غلاف بیرون کشیده شدند، شاهرتون یعنی از غلاف بیرون کشیده شدند، فلا تغمد، در غلاف هم نمی روند، یعنی بالفعل حکمشان جریان دارد. شاهرتون فلا تغمد، 3 از این شمشیرها از غلاف بیرون کشیده شدند، در غلاف هم نمی روند. کی تا کی؟ حتی تدع الحرب و اوزارها، تا این که جنگ بار خود را بر زمین بگذارد. بار خود را بر زمین بگذارد یعنی پایان بیابد. حتی تدع الحرب و اوزارها یعنی تنقضی، تا زمانی که جنگ پایان بیابد. خب سوال، این جنگ کی پایان میابد؟ می فرماد ولن تدع الحرب و اوزارها حتی تطلع الشمس من مغربها، این جنگ هیچگاه پایان نمییابد تا اون زمانی که خورشید از مغرب طلوع کند. کنایه از روز قیامت است. یعنی بدانید یک قسمی از جنگ هست که پیوسته در میان مردم جریان می‌یابد. آره، حتی پس از ظهور، با ظاهر این عبارت اینطوریه. چرا؟ به این دلیل که همواره در جامعه بشری یک افرادی هستند که افراد ناهنجاری هستند، افراد مفسدی هستند. با این افراد جز با زبان جنگ نمیتوان سخن گفت. معنای این سخن این نیست که از ابتدا با اونها راه جنگ را میگشایند، از ابتدا از راههای دیگه وارد میشن، لکن به یک جایی میرسن که جز جنگ راه دیگری برای مقابله با اونها وجود ندارد. در طول تاریخ اینجوری بوده، الان همینطور هست، در آینده همینطور خواهد بود. ببینید این خیلی عجیبه، خیلی عجیبه که ما در قرن 21 شاهد یه گروه های از انسان ها هستیم که ریختن خون دیگران را از ریختن خون حیوانات هم آسان تر می دانند. یعنی اگر به این تعداد حیوان اگر کشته می شد عکس العمل نشان می دادند، اما این تعداد انسان هایی را که اونها بر طبق تصور خودشان کافر تلقی می کنند، نه تنها آسانتر از حیوان میکشند، بلکه به قصد قربت هم میکشند، لااقل بر حسب ادعایی که دارن. بنابراین این چیز عجیبی نیست که یک قسمی از این جنگ همچنان ادامه پیدا بکند تا روز قیامت. یک تعبیری جناب آیت الله جوادی آملی به کار میبردن، تعبیر جالبی است. میفرمودن که حتی در روز قیامت هم بعضی از انسانها هستند که در این حال که داخل عذاب قرار گرفتند خدای خدا را قبول نمی کنند. شاهد بر این مطلب را ایشان این آیه می آورد که در قرآن می فرماید از قول همین افراد یا مالک لیقب علینا ربک، یا مالک لیقب علینا ربک، ای مالک دوزخ به پروردگارت بگو که پروردگارت ما را بکشد، یقب علینا قضای بر ما بکند، یعنی ما را بکشد و ما از این عذاب راحت بشویم. تعبیری که به کار میبرن ربک هست، نمیگن ربنا، در حالی که موضع استعطاف است به قول طلبه ها، یعنی موضع طلب عطف و عنایت و رحمت الهی است. باید بگن لیقب علینا ربنا، یا بگه مستقیما با خداوند شروع به صحبت بکنن که ما بنده توییم، محتاج رحمت تو هستیم، مرتکب خطا شدیم، و تعبیراتی که به این ترتیب بخواهند رحمت الهی را به سوی خود جلب بکنند. معذالک در اونجا هم اینجور میگویند.
این کلام که من تو زخیم که این خواهد طلب تعام و آب به گوار را بکنن، میگویم که به اصحاب جنت میگنن افیز و علینا ملن ما او به ما رزا حکم با.
بله،
اونجا من تو به خدا درخواست نمیدن زیادی هست.
بله، اینم میتواند شاهدی باشد برای همین مطلب. این نشان میده که بعضی از انسان ها واقعا آنچنان تکبر در وجودشان ریشه دوانده که حتی در چنین حالتی هم حاضر نیستند که خدای خدا را بپذیرند. بله، و یا اینکه یک ذره از اون مقام متکبرانه‌ای که برای خودشان در نظر گرفتند پایین بیاید. توی عرصه‌ی جریان جنگ های صدر اسلام هم داریم که بعضی از مشرکین وقتی که نیزه‌ای به سینه‌شان فرو رفته بود و داشتن به درک واصل می شدن، این تعبیر را به کار می بردن. شاید ابو جهل بود که می گفت النار وللعار، النار وللعار، برخلاف اون تعبیر که از اصحاب امام حسین علیه السلام هست، خصوصا از حضرت ابوالفضل علیه السلام که عرض شود حضور شما هیچ وقت نمیپذیریم که داخل آتش جهنم بشویم. العار و خیرون این رکوب ناری، چیه اون تعبیر؟ به هر حال قرض این که در چنین حالتی اینجور میگفتند النار وللعار، یعنی ترجیح میدهیم داخل آتش جهنم بپذیریم برویم، اما برتری بنی هاشم و پیامبر را که یک آر و ننگی است برای ما، این آر و ننگ را نپذیریم، قبول نکنیم. خب پس می‌فرماد فلا تغمد، سه تا از این شمشیرها، یعنی سه قسم از این جنگ‌ها، شاهرتون بیرون کشیده شده از غلاف است، فلا تغمد در غلاف قرار نمیگیرد، حتی تدع الحرب اوزارها، تا زمانی که جنگ به پایان برسد، ولن تدع الحرب اوزارها حتی تطلع الشمس من مغربها. خب وقتی که شمس از مغرب طلوع کند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ میفرماد فاذا طلعت الشمس من مغربها آمن الناس كلهم في ذلك اليوم، وقتی که خورشید از مغرب طلوع کند تمامی مردم در آن روز ایمان خواهند آورد. منتها فیوم اذن لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل، اون نفسی که قبلا ایمان نیاورده، ایمان در آن لحظه عذاب دیگر به کمک او نخواهد آمد. او کسبت فی ایمانها خیرا، یا اون کسی که در ایمان خود کسب خیری نکرده، کار خیری انجام نداده، ثوابی به دست نیاورده، اون ایمان دیگر به کمک او نخواهد آمد. این سه قسم. قسم چهارم و سیف منها مکفوف. قسم چهارم شمشیری است که مکفوف است، کنار گذاشته شده، فعلا به حرکت در نیامده. منظور از این مکفوف چیه؟ در بعضی از روایات به جای مکفوف ملفوف آمده، یعنی بله پیچیده شده، پیچیده شده، یعنی هنوز به حرکت در نیامده، مورد استفاده قرار نگرفته. منظور از این سیف مکفوف و یا سیف ملفوف که در هر دو صورت یک معنا دارد، اون سیفی است که فی زمان عدم استیلاء دولت الحق، عدم استیلاء دولت الحق مطرح است، یعنی سیف برای جهاد با اهل بغی. در جهاد با اهل بغی باید امام معصوم علیه السلام حضور داشته باشد و یا یک حکومتی که حکومت کاملا مشروعی از ناحیه اون حضرت باشد حاضر باشد، تا در این صورت جهاد با اهل بغی، یعنی کسانی که خروج علیه این حکومت مشروع می کنند، مطرح بشود. خیلی خوب. و سیف منها مکفوف و سیف منها مغمود. یه سیف دیگری هست که مغمود است، یعنی در غمد است، در نیام است. سله الى غیرنا و حکمه الینا. الان یکی یکی این سیفا رو توضیح میده، اگر ما توضیح نمیدیم چون در ادامه عبارت میاد. و سله الى غیرنا و حکمه الینا، کشیدن این سیف در دست دیگران است اما حکمش با ماست، ما حکمش را بیان میکنیم که در چه موقعی این سیف پنجم باید کشیده بشود، از نیام بیرون کشیده شود. الان توضیح میاد. خب شروع میکنن به توضیح دادن این سیوف یا به تعبیر خود روایت اسیاف پنجگانه. میفرماد فاما السیوف الثلاثه المشهوره، اما اون شمشیرهای سگانه که مشهور است، مشهور است میتواند به دو معنا باشد، یا به همون معنای شاهره که فرمودن، یعنی بیرون کشیده شده از غلاف است، یا آشکار است. فاما السیوف الثلاثه المشهوره فسیف على مشرک العرب، یک قسم از این سیف های ثلاثه شمشیری است که بر مشرکین عرب کشیده می شود. قال الله عز وجل فاقتلوا المشرکین حيث وجدتموهم. خداوند متعال در سوره توبه آیه 5 می فرماید فاقتلوا المشرکین حيث وجدتموهم، هر جا مشرکین را یافتید آنان را بکشید. و خذوهم، بگیرید آنها را. و حصروهم، حصر کنید آنها را. و قعدو لهم کل مرصد، و هر گونه راهی برای فرار را بر اونها ببندید. فا انتابو یعنی آمنو و اقامو الصلاه و آتو الزکاته فا اخوانکم فی الدین. پس اگر توبه کردن، توبه کردن یعنی چی؟ حضرت توضیح میده، یعنی ایمان آوردن و علاوه بر ایمان اقامه نماز کردند، ایتاء زکات کردند. در اون صورت فاخوانکم فی الدین، برادر دینی شما هستند. حالا شاهد ما این قسمته. فهاؤلاء لا یقبل منهم الا القتل او الدخول فی الاسلام. این افراد از آنها پذیرفته نمی شود جز یکی از این دوتا، یا باید کشته بشوند یا باید مسلمان بشوند. خب سوال، آیا این عبارت دلالت بر تحمیل دین اسلام بر این مشرکین میکند؟ عرض کردیم قبلا خیر. چطور؟ چون این روایت همونطور که ملاحظه کردید در این سیف اول تمسک میکند با آیه 5 سوره توبه. ما قبلا در بیان آیه 5 سوره توبه عرض کردیم که این آیه ناظر است به مشرکانی که نقض عهد کردند، و الا مشرکانی که نقض عهد نکردند پیامبر با اونها سر جنگی نداشت. به تصریح خود آیه قبل، آیه قبل از این آیه پنجم یعنی آیه شماره 4 می فرماد الا الذين عاهدتم من المشرکین، الا الذين عاهدتم من المشركين، به استثنای اون مشرکینی که شما با آنان پیمان بستید. اونهایی که شما با ایشان پیمان بستید تا زمانی که مهلت پیمانشان باقی است باید وفادار به این پیمان باشید.
فعل جمله بست چیست؟ حالا در واقع هر کسی خونه، حالا عهدشون رو شکنن، هر کاری کردن، ولی فعل جمله تحمیل عقیده است دیگه. فعل جمله من میرم اونا رو با اونا میجنگم یا مسلمون
میشن
یا
کشته
میشن،
ولی
اینکه عهدشون شکسته باشه.
بله
این فعل جمله درست.
بله نگاه کنید، نکته اینجاست، وقتی که یک سر شخصی مشرک باشه آیا به صرف مشرک بودن اسلام او را مجاز به داشتن این عقیده شرک تلقی نمی کند؟ میگه چون شما مشرکی و هیچ کدام از ادیان الهی را نداری، بنابراین باید بیایی و از این شرک دست برداری و حتما مسلمان بشی یا کشته بشی؟ میگیم نه، اینطور نیست. این افراد، کسانی که با اونها جنگیده میشود، جنگی برقرار میشود، کسانی هستند که نقض عهد و پیمان کردند. خب بنابراین با این نقض عهد و پیمانشان نشان دادند که سر مسالمت ندارند، بنابراین اینها همواره فتنه طلبند. حالا که همواره اینها یک افراد فتنه جویی هستند، در برابر با در جنگ با اونها یکی از این دو کار باید بشود، یا کشتن یا اینکه مسلمان شدن.
همین دیگه، این شرایط فعل جمله تحمیل عقیده هست تو این شرایط.
فرمایید تحمیل عقیده، چون یک کار دیگری هم در اینجا وجود داره و اون اینه که دست از اصل این کار بردارن، دست از فتنه‌گری بردارن. این ناظر به اون کسانی است که ببینید وقتی آیه شریفه قرآن میاد میفرماد الا الذين عاهدتم من المشركين یک، و در آیه بعدش میفرماید ان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله، اینم دو. این نشان میده که یک مشرک مادامی که بر شرک خود پافشاری میکند اولا و در صدد ضربه زدن به اسلام هست ثانیا و به هیچ وجه از این وضعیتی که دارد کوتاه نمی آید ثالثا، یعنی بر نمی گردد به اون حالتی که بگه من میخوام مشرک باشم در این حال اسلام را هم نمی پذیرم و مثلا با شما میخواهم وارد عهد و پیمان بشوم یا بیام مثلا اطلاع پیدا بکنم نسبت به مفاد اسلام. مادامی که این ویژگی های سگانه وجود دارد باید با او جنگید. به عبارت دیگر وصف مشرک به علیت، وقتی که در این آیات آمده دو گروه از مشرکین را جدا می کند اولا و سپس می آید می فرماید حتی اگر یک کسی مشرک بود و به واسطه جهالت نسبت به دین اسلام تقاضا کرد از شما که بیاید از مفاد دین اسلام مطلع بشود، با امنیت بپذیرید که وارد سرزمین اسلامی بشود و بعد او را با امنیت برگردانید به مأمن خودش، این امثانیان. نتیجهش این میشه این قتال فقط و فقط مخصوص اون مشرکی نیست که نه تنها مشرکن، تا اینجاش اشکالی نداره، بلکه میخواهند همواره با اسلام مبارزه بکنند و نمیخواهند دست از این مبارزه خودشان بردارن. اگر دست بردارن در اداد اون مشرکینی قرار میگیرن که از یکی از این دو حالت خارج نیستن، یا پیمان میبندن. پیمان، این پیمان میتواند چه پیمانی باشد؟ پیمان عدم تعرض، پیمان ترک مخاصمه، پیمان عدم، به همین دلیل پیمان عدم تعرض و ترک مخاصمه است که ما در روایات خودمان یک سرزمینی را آقایان فقها مشخص کردند به نام دارالهدنه. دارالهدنه یعنی سرزمینی که مردمش با مسلمانان در آتش بس به سر میبرند. یه سرزمین دیگری را مشخص کردن به نام دارالحیاد، سرزمین بیطرف، یعنی نه سر جنگ دارن نه سر صلح دارن، آتشی هم نبوده که آتش بس باشد، بیطرفن، میگن ما کاری با شما نداریم، نه کاری با شما داریم نه میخواییم با دشمنان شما هم داستان بشیم. پس معنای این سخن این است مشرک به صرف مشرک بودن ما کاری باش نداریم، بلکه اگر این مشرک بر شرک خودش اصرار می‌ورزد، تا اینجا ایرادی ندارد، اما بعد از این در صدد فتنه جویی و ایذای مسلمانان و آزار به مسلمین و مبارزه با اسلام است، اون زمان است که مشمول این حکم قرار می‌گیرد.
این اصطلاح خشم و غرور چیست؟ چون اگر همین الان به قول شما افرادی هستن که شمشیر آخه دارن، خب باید جلوشون ایستاد. اما از غیر این که میگه فعلا سلخ الاشهر الحرم، ظاهرن این ور داره اعلام جنگ میده.
فإذن سلخ الاشهر الحرم یک امتیازی است که اسلام برای این دسته از مشرکین قائل شده. یعنی همین دسته از مشرکینی که نقض عهد و پیمان کردند و اکنون خداوند می‌خواهد به اونها اطلاع بدهد که به واسطه نقض عهد و پیمان شما جنگی بین مسلمانان و شما اتفاق خواهد افتاد، باز میاد یک ارفاقی در حق اونها می‌کند، میگه تا 4 ماه شما مهلت دارید، بدانید در این 4 ماه امنیت دارید، ولی بعد از این 4 ماه جنگ با شما آغاز خواهد شد. این فوق‌العاده است، یعنی یک ارفاق فوق‌العاده است از ناحیه اسلام به این گروه از مشرکین، مهلتی داده شده. حتی با اینها هم جنگ ناگهانی را آغاز نکرده، در حالی که اگر جنگ ناگهانی را آغاز میکرد بهتر میتوانست اینها را از بین ببرد. پس معلوم است که این مهلت دادن میتواند به این منظور هدایتی باشد که در اسلام در نظر گرفته شده. چه بسا این مهلت دادن باعث بشه که اینها یه تأملی بکنن در وضعیت خودشان. شبیهش را عرض کردم در مورد اون آقای اکرمت ابن ابی جهل اتفاق افتاد. به خاطر دارید که اکرمت ابن ابی جهل، بله؟
خود اینم با هم استدلال قبلی ما معارض نیست.
به هیچ وجه.
اگه بهش بگیم که شما اگر دست از فتنه انگیزی برداشتید، خب این باز مثلا قابل پذیرش باشه. ولی اگه بهش بگیم شما یا 4 ماه پاشو برو یا اسلام بیا، موجب دفاعش نمیشه. چون خیلی به خصوص مثل ابو جهل یا مثل خیلی از کفار سرشناس که تمام آبا و اجدادشون در مکه بودن، اصلا امکان ترک مکه برشون نبود، مگر اینکه بیان از خیلی از ثروتاشون، خیلی از کارهایی که تو 30 سال تو اینجا مثلا خونه ساخته فلان کرده دست برداره. خیلی راحت‌تر اسلام ظاهری بیاره و مثلا
ببینید این نکته رو فراموش نکنید، روی سخن در این مطلب با مشرکی نیست که دست از مبارزه با اسلام بر نداشتن، عهد و پیمانم بستن و نقض کردن. خیلی خوب، اگر ما این حرف بیشان نزنیم بگیم بسیار خوب، شما عهد و پیمان بستید و نقض کردید، عیبی ندارد، همیشه میخواهید اسلام و مسلمین را از بین ببرید، بازم عیبی ندارد، همچنان در این سرزمین بمانید، به نقض عهد خود ادامه بدهید و به دشمنی و مبارزه با مسلمانان ادامه. این معقول است؟ ما بگذاریم این افرادی که خودشان میخواهند همچنان در راه مبارزه با اسلام فعالیت بکنند بمانند سر جای خودشان؟
درست هست.
بله بله بله.
اگر این صورت بود، یعنی به خاطر نبود ایمان و به خاطر فتنه‌انگیزی اونا و اینکه مثلا هر چیزی زدن اونا بخواهد مسلمی رو بکشن، ممکن نبود زندگی با اینا، اما اول فتح مکه با جلوشون گرفته میشد. اینی که 2 سال میاد مثلا با اینا مدارا میشه، نشون میده که اینا توی 2 سال کاری نکردن.
یعنی جناب
عالی تاریخ هم چیز نمیدید تو این 2 سال مثلا اینا فتنه‌انگیزی کرده باشن.
این حدس ها با صریح آیه قرآن مخالفت داره. ما هستیم و این آیات سوره توبه، وقتی این تصریح میکند در این آیات الا الذين عاهدتم من المشركين، استثناء میکند این مشرکین را، مشرکینی که عهد و پیمان بستند و به اون عهد و پیمان خودشان وفادار هستند. بعد میفرماد فاستقیموا لهم ما استقاموا لكم. خیلی خوب، این نص صریح در این معنا. پس دیگر نمیتوان حد زد که چرا در اون زمان فتح مکه این اتفاق نیفتاد.
خود تاریخ با همین میخونه، با آیات میخونه. چون از ما آمول بفود وقتی گروه ها میان قبایل برای پیغام مثلا به پیغمبر، فقط که یهودی های مسیح ها که نیستن، قالوی شد مشکی مکه هم قبایل مختلفی چیم، از جمله قبایلی که عهد شکنی کنن قبیله صغیر که بعد از اینکه بس از مکه اومدن مکه هستن پیغام میشکنن با پیغمبر.
بله بله.
نعرضشون الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم يعودوا كل شيء، این نفس برمیاد و هم
نه آقای من،
این کسانی بودن که حتی قبل از فتح مکه هیچ نقصانی در بیعتشون نذاشتن، یعنی با اون مشرکینی که اومدن علیه اسلام همکاری کردن همکاری نکردن و خیلی بی‌طرفانه رعایت کردن اون مفاد تعبدشون رو، اونا رو داره استثناء میکنه، نه این کسایی که بعد از فتح مکه ثم لم یعودوا شیئا.
ببینید آیه اطلاق داره، آیه نحوه برخورد مسلمانان را با مشرکان بیان میکنند. خب اگر به خاطرتان باشد ما این آیات سوره توبه را وقتی که از اول تا آیه شماره 7 و 8 قرائت کردیم، 5-6 تا حداقل 5-6 تا قرینه کاملا آشکار و واضح برای این که مشرکانی که عهد و پیمان با پیامبر بستند استثناء شدند در خود آیات نشان دادیم، مثل همینه که الان دارم عرض میکنم. بنابراین باید به اطلاق آیات در مورد نحوه مقابله با مشرکین ما اخذ بکنیم. در این آیات به وضوح آمده است راجب مشرکین سخن میگوید، از همون اول آیه اول سوره براءت، براءت من الله و رسوله الا الذين عاهدتم من المشركين. خیلی خوب، پس معلوم میشه روی سخن با مشرکین است. بعد که این سخن را بیان میفرماید که خدا و رسولش از این مشرکین بیزار هستند، یک دسته را استثناء میکنه، میفرماید مگر اون کسانی که شما با شما پیمان بستند و عهد و پیمان خودشان را نشکستند. خیلی خوب، پس به وضوح این دو دسته از مشرکین در این آیات از یکدیگر تفکیک شدند و اون دستور به فقتلوهم و خذوهم و احصروهم و اقعدوا لهم كل مرصد ناظر است به همون مشرکینی که عهد و پیمان خودشان شکستند. دیگه چه ابهامی باقی میماند؟ این عهد و پیمان کی شکسته شده است؟ علل قاعده در این فاصله بعد از فتح مکه باید شکسته شده باشد که همچین آیه شریفه در مورد اونها نازل شد. بله، جنگ هنین بعد از فتح مکه اتفاق افتاد، بله، که غنایم فراوانی هم نصیب مسلمان ها شد و البته قبلش هم آره یک شکست اولیه اتفاق افتاد و یکی از زیباترین صحنه های تاریخ اسلام در جنگ هنین اتفاق افتاد. بعد از آن که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بر مشرکین پیروز شد، غنایم جنگ هنین را بر طبق یک روایت اصلاً چیزی از اونها را به انصار نداد، بر طبق یک روایت دیگری یه مقدار خیلی کمی به انصار داد و همه اون غنایم را و یا اینکه بیشتر اون غنایم را در میان مهاجران و در میان اهل مکه که تازه مسلمان شده بودند تقسیم کرد. آره، از باب تألیف قلوب. بعد یک نقطه تاریخی بسیار درخشانی که در اینجا هست اینه، انصار بین خودشان صحبت میکردن که چرا پیامبر چنین کرد و معترض بودند. این سخنان به گوش پیامبر اکرم رسید، حضرت با امیرالمؤمنین علیه السلام راه افتادن آمدن پیش انصار و به انصار فرمودند که در میان شما غیر از خودتان کسی نباشد، یعنی فردی از غیر انصار حضور نداشته باشد. آمدند در اون جمع قرار گرفتند و فرمودند که آیا من بد پیغمبری برای شما بودم؟ گفتند نه، العزت لله، المنت لله و لرسول. حضرت فرمود آیا من نبودم که خداوند به واسطه من شما را از پرتگاه جهنم نجات داد؟ اونها گفتند بله همینطور است، المنت لله و لرسول. آیا من نبودم که شما را هدایت کردم؟ آیا من نبودم که چنین کردم و چنان کردم؟ اونها همه اعتراف کردند. بعد حضرت دارد که فسکت هنیهتن، چند لحظه سکوت کرد، بعد فرمود اما تو جیبونی، آیا به من جواب نمی دهید؟ اونها گفتند که قد عجبناک فداک آبا اونا و امهاتونا، ما به تو پاسخ دادیم، پدران و مادران ما فدای تو باد. حضرت فرمود نه این جواب، شما هم می توانستید به من جواب بدید که تو هم وقتی به سوی ما آمدی پناهی نداشتی، ما به تو پناه دادیم، تو از قوم قبیله خود رانده شده بودی، ما تو را در میان خودمان جای دادیم، تو ضعیف بودی، ما تو را تقویت کردیم. تعبیرات رو ببینید چقدر زیباست. بعد در روایت دارد که صدای انصار به گریه بلند شد. صدای انصار به گریه بلند شد. حضرت فرمود که اگر من این اموال را در اختیار مهاجرین و اون مردم مکه که تازه مسلمان شده اند قرار دادم، آیا شما راضی نیستید که آنها از این جنگ با در دست داشتن این اموال برگردند و شما به سوی خانهای خودتان بروید، در حالی که این تعبیر خیلی تعبیر زیبا و متواضعانه و فوق‌العاده است، و شما به سوی خانهاتان برگردید در حالی که پیامبر خدا در سهم شما باشد. توی روایت دارد که فرتفعت اصواتهم بالبکا و اخذوا یقبلون یده و رکبته، شروع کردن به بوسیدن دست و زانوی پیامبر اکرم. بعد پیامبر دعا کرد در حق انصار، عرضه داشت خدایا اللهم اغفر لانصار للانصار ولابناء الانصار ولابناء ابناء الانصار. این یه نحوه تعاملی است که پیامبر اکرم در یک جریانی که ممکن بوده تبدیل بشود به یک نارضایتی، این چنین حضرت این تهدید را تبدیل میکند به یک فرصت، و نه تنها فرصت بلکه با کاری میکند که موجب تقویت بیشتر محبت مردم نسبت به پیامبر میشود، در این حال که دل اون تازه مسلمان ها را به دست آورده، تألیف قلوب کرده، این چنین دل انصار را هم به دست میآورد. انصافا این شیوه های حکومتداری را ما باید یاد بگیریم اینجوری از پیامبر اکرم صلی الله علیه یا رسول الله. بسیار خوب، پس این قسمت از روایت معناش مشخص شد که وقتی می‌فرماید لا یقبل منهم الا القتل او الدخول فی الاسلام، ناظر به همون مشرکی نیست که نقض عهد و پیمان کردن، با همین توضیحاتی که عرض کردیم. انشالله فردا دنبالی روایت را سعی میکنیم با سرعت بیشتری بخوانیم، چون چند تا نکته در دنبالی روایت هست که اونها هم قابل تأمله. از والسیف الثانی علی اهل الذمه فردا از اونجا شروع خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.